رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز خوندن زنان در حریر محض بود که مرحوم صدوق، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب حدائق قائل شدند به عدم جواز نماز زنان در حریر محض. استدلالی که صاحب حدائق کرد به این صحیحه حریز بود که در کافی و تهذیب نقل شده که کل صوب یصلی فیه فلا بأس ان یحرم فیه. در فقیهی که مطبوع هست و در وسائل نقل شده کل صوب تصلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه. صاحب حدائق گفت که خب عکس نقیزش اینه که فإذا لم یجز ان تحرم فیه فلا تجوز الصلاة فیه، چون ملازمه برقرار کرد روایت فرمود هر هر ثوبی که نماز درش جایز باشه احرام درش هم جایزه. نتیجه میگیریم پس اگر در یک ثوبی احرام جایز نباشه نمازم جایز نیست. مثل کل من کان عالما وجب اکرامه، اگر فهمیدیم زید واجب الاکرام نیست پس میفهمیم عالمم نیست، که ما اشکال کردیم این تمسک به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصصی که در اصول رد شده. اشکالهای دیگری کردن به صاحب حدائق، یکی هم آی حکیم اشکال کرد هم آی خویی اشکال کرد، گفتن که احرام زن در لباس حریر محض من این نداره. که ما عرض کردیم این خلاف ظاهر روایات. دیروز این صحیحه ایس رو مطرح کردیم که در صحیحه ایس این بود که المرأة المحرمه تلبس و ما شاءت من الثياب غیر الحرير والقفازه، ولی این روایت رو ممکنه شما اشکال کنید، بگید آقا دو بحثه اینا باید با هم خلط نشه. یک بحث اینه که بعد از تحقق احرام چه چیزی بر زنان حرامه، یه بحثه. یه بحث اینه که شرط اون ثوبی که زن در او محرم میشه چیه. فلا بأس ان یحرم فیه مربوط میشه به اون ثوبی که در او محرم میشویم. این روایت راجع به بعد الاحرامه. نه، ممکنه بعد الاحرام بر زن حرام باشه لبس حریر، ولی شرط اون ثوبی که زن در او محرم می شود این نباشد که حریر نباشه. بله، مثل این که شما از محرمات احرام این هست که زیر سقف نروید، یعنی در ماشین مسقف نباشید، سوار نشوید، اما شرط احرام هم این است که در ماشین مسقف محرم نشوید. نه، شرط احرام این نیست. ولی شرط صوبی که محرم می شود در او زن، گفته میشه که دلیل نداریم که حریر نباشد، یا لااقل دلیل بر این نداریم که احرام زن در صوب حریر باطل است. فوقش یک تکلیف است که در حال احرام بستن صوب حریر نپوشد، اما مانعیت دارد برای احرام، این دلیل نداره. این اشکالی که ممکنه آی خویی نظر به این داشته باشه. ولو در مناسک آی خویی فرموده که یشترتو فی المرأة ان یکون ثوب ان لا یکون ثوبها فی حال الاحرام من الحریر. آی خویی در مناسک اینجور فرموده، ولی اینجا ممکنه اشکالش این باشه که بابا کی میگه که شرط صوب احرام زن این است که از حریر نباشد؟ خب اینو ما جواب بهش میدیم. روایات در باب احرام زن و بحث حریر مختلف است. در صحیح یعقوب ابن شعیب داره که قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و دیباج فقال نعم لا بعصبه. این روایت ناظر به این است که چون مورد حج است در و الا در غیر حج که لبس قمیصی که تکمه های آن را ببندد که نه بر زن حرامه نه بر مرد، معلومه که مورد حج، ذیلش هم داره که و تلبس الخلخالین و المسک. اشکال هم نداره که پایبند طلا خلخال یا دستبند طلا مسک که جمع مسکه یا مسکه هست ببنده، مربوط به احرام. خب این روایت داره تلبس الحریر، ولیکن به قرینه روایات دیگه باید هم کنیم بر حریر این روایت رو باید هم کنیم بر حریر غیر محض. تلبس الحریر یعنی تلبس الحریر غیر المحض، چون در صحیح حلبی اینجور داره عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس ان تحرم المرأة فی الذهب والخز ولیس یکره الا الحریر المحض. جالب اینه صحیحه حلبی محرم شدن زن رو میگه، نه فقط لبس ثوب حریر بعد الاحرام. لا بأس ان تحرم المرأة فی الذهب والخز ولیس یکره الا الحریر المحض، یعنی اونی که ناخوشاینده است این است که زن محرم بشود در حریر محض. خب این روایت چه مشکلی داره؟ هم دلالت میکنه بر این که ثوب احرام زن در هنگام محرم شدن باید حریر محض نباشد، هم بعد از احرام حریر محض نپوشد، هر دو را بیان میکند. به قرینه لا بعثه این ولیس یکره هم میشه بر حرمت دیگه. و در موثق و در روایت ابی بصیر که آمده است سأل ابا عبدالله علیه السلام عن القذ تلبسه المرأة فی الاحرام قال لا بأس انما یکره الحریر المبهم. در موثقه سماعه داره المحرمت و تلبس الحریر قال لا یصلح ان تلبس حریرا محضا، که این مربوط میشه به بعد از احرام، چون میگه المحرمت و تلبس الحریر قال لا یصلح، فرض کرده این زن محرمه شده، این مربوط میشه به بعد از حدوث احرام. ولی اون روایت صحیح علبی داشت لا بسن تهرم المرأت و فزهب و الخز و لیسه یکره الا الحریر و المحس. در روایت علی ابن حکم از ابی الحسن احمسی که ما ثقه میدونیم چون بارها ابن ابی عمر از اون نقل روایت کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الامامة الصابریه فیها علم و حریر تهرم و فیها المرأة. یک زنی امامه صابریه رو سرش داره که علم حریر در آن هست. قال نه اشکال نداره. انما کره ذالک اذا کان صداه و لحمته جمیعا حریرا. ناخوشایند اینه که زن محرم بشه در لباسی که حریر محضه، هم تارش هم پودش از حریره. پس دلالت این روایات بر حرمت احرام زن در حریر محض تامه، همونطوری که دلالت میکرد این روایات از جمله صحیحه است بر حرمت لبس حریر محض بر زن بعد از احرام. پس این اشکال اول که در مستمسک هست، آقای خویی مطرح کردن، آقای سیستانی مطرح کردن، اینها وارد نیست. این که گفتن دلیلی نداریم بر منع احرام زن در حریر محض، نه خیر، دلیل داریم، معارض هم نداره. و اون صحیحه یعقوب بن شعیب رو هم میکنیم بر حریر غیر محض به قرینه سایر روایات که میگفت لا بسن تلبس الحریر. اما اشکال دیگر آی خویی این بود که فرمودن آقا اگر حدیث این باشه که کل صوب تسلی فی فلا بسن تهرم فی، که خطاب به حریزه، چه کار داره به زن تا بگید چون در زن حرام است احرام زن در حریر؟ اصالت العموم در این روایت میگه که بگو تخصیص نخورده این عموم، تخصصا این صوب حریر خارجه. چجور تخصصا خارجه؟ یعنی این صوبی است که لا یسلی فیه المرأه ولی اجل ذالک لا یجوز ان تحرم فیه. نه تخصیص باشد که با این که جائز است در آن نماز بخواند زن، ولی در این حال تخصیص خورده باشه از این عموم و حرام باشه احرام ببنده در او. خب این فرع بر اینه که این روایت اطلاق شامل زن بشه. خب اگر نقل وسائل که با فقیه مطبوع موافقه این باشه که فلا بسن تهرم فی، خب خطاب به حریزه که مرد بود، که در مقنعه هم همینجور نقل میکنه صدوق، ولی طبق نقل کافی تهذیب وافی داره کل صوب لا یصلا فی فلا بسن یهرم فی، این اطلاق شامل زنم میشه. اما کل صوب لا یصلا فی به لحاظ نوع مکلفینه، نه شخص مکلف. خب شخص مکلف ممکن است جائز باشد نماز بخواند در صوب نجس للاسترار، میتونه در اون محرم بشه؟ ابدا. پس مراد کل صوب یصلا فیه نوعا، یعنی زن نوعا فلا بأس ان یحرم فی. صوب حریر صوبی است که لا یصلا فیه نوعا. چرا؟ برای اینکه نوع مکلفین یعنی مردها. پس لباس حریر چون مردها نمیتونن در نماز بپوشن، مصداق کل صوب یصلا فیه نوعا نیست. اصلا روایت شامل اون نمیشه. کل صوب لا یسل کل صوب یسلا فیه نوعن فلا بأس ان یحرم فیه. زن میخواد در لباس حریر محرم بشه به بهانه این عموم، میگن خانم کل صوب یسلا فیه نوعن فلا بأس ان یحرم فیه، صوب حریر لا یسلا فیه نوعن، چون نوع یعنی مردها و لا یسلا فیه نوعن مردها نمیتونن در صوب حریر نماز بخونن، پس این روایت اصلا شامل شما نمیشه، پس نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم کل صوب لا یسلا کل صوب یسلا فی فلا بأس ان یحرم فی، اطلاقش زن رو میگیره، پس به زن میگن کل صوب تسلی فی المرأه فلا بأس ان تحرم فی، ملازمه هست بین جواز نماز زن در یک لباس و جواز احرام او در آن لباس، و چون دلیل داریم که احرام زن در حریر جائز نیست، اگر بنا باشه نماز او در حریر جائز باشه میشه خلف ملازمه. آقای خویی میفرمان که این که انحلال نداره، که کل صوب یسلافی نوعا انحلالی نیست، که ما عرض کردیم این خلاف ظاهره، ظاهر کل صوب یسلافی فلا بأس ان یحرم فی انحلالیه، نسبت به این زن شامل میشه. فقط اشکال ما اینه که تمسک به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص درست نیست، کل صوب یسلا فی انحلال شامل این زن هم میشه، سر میکنه کل صوب تسلی فی المرأه فلا بأس ان تحرم فی المرأه، ولیکن شما میخواهید تمسک کنید به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص، چون میدانیم زن جائز نیست در لباس حریر محرم بشه، میگیم اگر نماز جائز باشه در لباس حریر بخونه این عموم تخصیص خورده، اصالت و عدم تخصیص این احتمال رو نفی میکنه، پس میگیم حالا که نمیتونه در حریر محرم بشه خروجش تخصصیه، یعنی اصلا نماز هم در حریر نمیتونه بخونه. خب این اجراء اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصصی که در اصول ما نپذیرفتیم وفاقا للمشهور. در اینجا دو روایت دیگر هست که اینها رو بحث کنیم، یکی این که گفته میشه که اطلاقی که میگه که لا تحل الصلاة فی حریر محض شامل زنها میشه، ولی این معارض با روایاتی است که میگه المرأة تلبس الحریر، المرأة تلبس الحریر اطلاق داره ولو در نماز، لا تحل الصلاة فی حریر محض اطلاق داره، اونم میگه که چه زن چه مرد، و مشهور چون ترجیح دادن و قبول کردن اطلاق یجوز للمرأة لبس الحریر را و گفتن در نماز هم میتونه لبس حریر بکنه، ترجیح با این حدیث هست. آقای خوی اشکال کردن، فرمودن که آقا المرأة تلبس الحریر حکم تکلیفیه، جواز تکلیفیه، چه ربطی داره به جواز وضعی نماز در حریر؟ آقای سیستانی فرمودن این اشکال وارد نیست، چون معمولا کسانی که لباس میپوشن، همین وعده میخوان نماز بخونن، تو همون لباس هم نماز میخونه دیگه. همین که نمیگی به طرف، وقتی بهش میگی میتونی در حریر، میتونی حریر بپوشی، خانم سوال کرده حاج آقا ما زنا میتونیم ابریشم خالص بپوشیم؟ شما میگی بله خانم هیچ مانعی نداره. خب اون میره لباس حریر میپوشه، نمازم میخونه در او.
لباس نجسم بپرسه همین سردمه لباس نجسم
بپرسه. حالا سردمه
دوست داره این لباس قشنگ
بپوشه. بله به نظر ما اون نقضی که میکنی لباس نجس واضحه که در نماز نمیشه پوشید. یک مثالی بزنید که واضح نیست. مثلا زنی بگه حاج آقا ما میتونیم پالتو بپوشیم؟ شما بگید بله چه اشکالی داره. خب اینم پالتو میپوشه در اون هم نماز میخونه، چون بهش نگفتی، اطلاق مقامی منعقد میشه. به نظر ما اگر اطلاق مقامی هم منعقد بشه این اطلاق ضعیفیه، با دلیل لفظی بر حرمت نماز در حریر اگر شامل زنان بشه معارضه نمیکنه، عرف جمع میکنه. میگه خب اونجا گفت لا تحل الصلاه فی حریر مسجد، اگه شامل زنها بشه که ما قبول نکردیم، عرف میگه پس اینی که میگفت که لا بأس ان تلبس المرأة الحریر ناظر به حکم تکلیفی بوده، اینجور جمع میکنه. اطلاق مقامی هم اگر منعقد بشه ظهور سکوتی ضعیفه و مقاومت در برابر یک اطلاق لفظی نمیکنه. نه، ظهور سکوتی ضعیف در مقابل یک ظهور لفظی مقاومت نمی کنه. در مورد صحیحه علی ابن اختیم بود که سألته عن لباس سعالب و سائر الجرود قال لا بأس، اون اشکال نداره پوشیدن پوستین از روباه و بقیه پوستین ها. مقاومت میکنه در برابر این که دلیل میگه لا تسل فی ما لا یکل لحمه، نه. اوه میگه خب این مربوط به غیر نمازه. در مقام در مقام افتا یه زنی آمده سوال میکنه به اون میگه میتونم لباس حریر بپوشم؟ بگه اب نداره دیگه، به اون نمیگه که در حال نماز در بیار. حالا اون شاید ظهورش قوی باشه، اما قضایای حقیقیه که لا بأس للمرأة ان تلبس الحریر قضیه حقیقی است در مقام تعلیم احکام به نوع قضیه حقیقیه. خب جای دیگه گفته لا تحل الصلاة فی حریر مسجد. روایت دوم روایتی است که در کافی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از ابن فضال، از ابن بکیر، از بعض اصحاب، عن ابی عبدالله علیه السلام، النساء یلبسن الحریر و الدیباج الا فی الاحرام. گفته میشه که این روایت با این استثنایی که زد خیلی ظهور قوی دارد در این که در حال نماز لبس حریر اشکال ندارد، چون روایت میگه زنان میتوانن حریر بپوشن مگر در احرام. احرامی که گاهی برای بعضی از زنها پیش میاد او رو استثنا میکنی، نماز رو که همه براشون پیش میاد او رو متعرضش نمیشی، این معلوم میشه که او خارج نشده از عموم النساء یلبسن الحریر، و الا او اولاه به ذکر بود. انصاف اینه که این دلالت دلالت قویه است. درسته که النساء یلبسن الحریر و دیباج حکم تکلیفیه، ولی بعدش داره الا فی الاحرام، میگن چرا فقط حال احرام رو شما استثناء کردی، چرا اون رو استثناء کردی، حال نماز رو اگر نمیشود در حال نماز لباس حریر بپوشیدن اون رو استثناء نکردی. دلالت روایت تامه. بله عرض میکنم. اما مشکل ضعف سند روایت هست که مرسل هست. بعضی ها گفتن که آقا مشهور به این حدیث عمل کردن و فتوا دادن به جواز صلات زن در حریر. آقا کی میگه مشهور به این حدیث عمل کردن؟ شاید مشهور از باب قصور مقتضی گفتن، بودن دلیلی بر من نداریم نسبت به نماز زن در حریر. بعضیا ممکنه بگن این مرسله مرسله ابن بکیره. خب ابن بکیر چشه؟ ابن بکیر عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماعه که کشی گفته اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم. بعضیا معنا میکنن تصحیح ما یصح عنهم یعنی اون چه که ثابت بشود که اینها نقل کردن، اصابه طائفه امامیه اجماع دارن که دیگه این حدیث صحیحه، یعنی واسطه میان اینها و امام دیگه نگاه نکنید، ما صحنهم فهو صحیحون مطلقا. خب اینم که جوابش بارها داده شده که نه، اجماع اصابه بر تصحیح ما یصح عنهم یعنی از حیث اینها مشکلی نیست. و اقروا لهم بالفقه والعلم اجمعت الاصابه على تصدیقهم فيما يقولون و اقروا لهم بالفقه والعلم. اجماع بود بر این که اینا فقیهن، صادقن، ثقن، نه اینکه واسطه میان اینا و امام رو نگاه نکنید، هرچه بود مهم نیست. اختصاص اینه که ثقتون فقیه، فقیهون ثقه، ثقه ها زیادن اما ثقه فقیه، فقه ها زیادن اما فقیه ثقه، فقیه ثقه زیاده اما کسی که مورد اجماع باشه، کسی اختلاف نکنه در او، اینا کمه. و لذا گفتن 6 نفر از اصحاب امام باقر علیه السلام، همینجور از 3 طبقه 6 نفر رو انتخاب کردن شده 18 نفر. بله ثقتون فقی، نگفتیم ثقتون، نگفتیم عدلون فقی، ثقتون فقی. همین ابن بکر فتحیه. یک وجه دیگه ای ذکر میشه برای تصحیح سند این روایت، گفته میشه که آقا احمد ابن محمد ابن عیسی در سند این روایت. احمد ابن محمد ابن عیسی حدیث ضعیف نقل نمیکنه. بابا او برقی رو از قم بیرون کرد، گفت چرا اینقدر از ضعفا نقل حدیث میکنی، برو از قم بیرون، تبعیدش کرد به قمرود. و خودش بیاد از ضعیف نقل کنه؟ جوابش اینه که اولا برقی رو بیرون کرد، گفت تو اکثار میکنی روایت از ضعفا رو. و ثانیاً روایت مرسله که فرم کنه با نقل از یک آدم معلوم الحال که ضعیفه، ان ابن بکر ان بعض اصحابنا سالسن. کی میگه این احمد ابن محمد در سند احمد ابن محمد ابن عیساست؟ شاید احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، رقیبه احمد ابن محمد ابن عیسی، رقیب شکست خورده او. چون محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، ولی این احمد ابن محمد معمولا ابن عیسی است، ولی گاهی هم از ابن خالد نقل میکنه. پس این وجه هم درست نیست، سند روایت ضعیفه. خذو ما رواو بنی فضال، بنی فضال رو میگی؟ این چون اینجا ابن فضال در سند است، او رو میگی؟ نه خیر، عبدالله ابن بکر جزء کسایی نیست که لا یرمون ولا یرسلون الا ان ثقته. نه صفوان جزء، یعنی صفوان و ابن امیه رو بزنتی؟ سکونی رو کی گفت لا یروی ولا یرسل الا ان ثقته؟ عملت طایفه به روایاته، یعنی از باب اینکه این سکونی عامی است قطعی به روایتش وارد نکردن، نه اینکه سکونی از ضعیف نقل بکنه که ما ندیدیم مثلا سکونی به مل واسطه از امام نقل کنه او رو گیر اونو گیر نمیدن، اونی که نمیگه خود سکونی مورد قبول طایفه است از حیث وثاقت. عرض میکنم روایت
فصال همین رو داره که یجود للمرأه لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاه به احرام،
اونی که روایت جابر جعفیه دیگه، روایت جابر جعفی بود که یجود للمرأه لبس الحریر فی غیر صلاه و احرام، گفتیم سندش ضعیفه. مرحوم آی خویی فرموده که این روایت مرسله ابن بکر یک امتیازی داره، حیف که سندش ضعیفه، ولی یک امتیازی داره، موثقه سماعه که الان میخونیم اون امتیازو نداره. موثقه سماعه چیه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام لا ينبغي للمرأه ان تلبس الحرير المحض وهي محرمه، نباید زن در هنگامی که محرم است لباس حریر بپوشد. این موثقه سماعه، خب ممکنه کسی بگه چرا استثناء نکرد حال نمازان، نفرمون لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المس وهي في حال الصلاة او محرمه، همین که حال نماز رو استثناء کرد، کسی بخواد بگه خب به موثقه سماعه من تمسک میکنم، شبیه همین روایت ابن بکیر سندش هم خوبه. آی خویی فرموده از این حرفا نزنید، این موثقه سماعه هیچ شباهتی با مرسل ابن بکیر نداره. چرا؟ برای اینکه موثقه سماعه میگه بعد از این که زن محرم شد حق نداره لباس حریر بپوشه تکلیفه، بحث حکم تکلیفیه، چرا نماز رو استثناء کنن؟ نماز بحث حکم وضعیه، نیازی نیست نماز رو استثناء کنن. این موثقه سماع هیچ دلالتی نمیکنه بر اینکه حالا که نماز رو استثناء نکردن پس در حال نماز لبس حریر جایزه. نه، این رو باید ناظر به حکم تکلیفی موثقه سماع. لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة. پس نگید آقا چرا نفرمود وهي في حال الصلاة او محرمة. خب حکم تکلیفی که نیست در نماز، بحث حکم وضعیه. اونی که میگه باطل حکم وضعی میگه، ما هم که میگیم صحیح حکم وضعی میگیم. پس از این موثقه سماعه استفاده نکنید، بگید حالا که فقط محرمه رو گفت لا ينبغي للمرأة ان تلبس الثوب الحرير و هي محرمه، معلوم میشه حالا که نماز رو نگفته در نماز جائز لبس حریر. نه، این روایت حکم تکلیفی رو میگه. این فرق میکنه با مرسل ابن بکر. مرسل ابن بکر در حال محرم شدن رو میگه، اون حکم وضعیه. مرسل ابن مکر میگه النساء یلبسن الحریر و الدیباج الا فی الاحرام، یعنی در حال احرام بستن، فقط در حال احرام بستن وضعاً لبس حریر صحیح نیست و موجب اختلال در احرام میشه. در مرسل ابن بکیر حال احرام رو استثناء کرد که لباس حریر پوشیدن در حال احرام حرام وضعی است. در حال احرام یعنی در حال محرم شدن. ما به روایت ابن بکر اگه سندش تمام بود استدلال میکردیم، میگفتیم از این که نماز رو نگفت معلوم میشه در نماز لبس حریر حرام وضعی نیست، والا نماز اولای به ذکر بود. اما در موثقه سماعه بعد از محرم شدن میگه لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير و هي محرمة، حکم تکلیفیه، لزومی نداره بحث نماز رو پیش بکشه. ما در نماز بحث حکم وضعیه. به نظر ما این فرمایش آقای خویی ناتمامه. چرا؟ من که انصافاً مرسل ابن مکر که میگفت الا فی الاحرام ظهور در احداث احرام نداره، یا من میگم الا اذا تريد ان تحرم خوب بود، الا فی الاحرام یعنی الا فی حال کونها محرمتن، چه فرق میکنه با این موثقه سماعه؟ مرسل ابن مکر که میگه که لا بأس لا بالنساء ان يلبسن الحرير الا في حال الاحرام، حال الاحرام یعنی همون حال محرم بودن، اونم مثل وهی محرمتونه. پس فرق این دو تا روایت چیه؟ فرقش اینه در روایت مرسله گفت جائز است لبس حرير بر زنان مگر در حال احرام، میگیم اگه در حال نماز جائز نبود ولو وضعاً او اولای به ذکر بود. اما در موثقه سماعه که عمومی نگفته، که شاید اصلا بحث حج مطرح بوده، بحث محرمات احرام مطرح بوده، آمده فرموده زن در حال احرام نباید لبس حریر بکنه، عمومی نگفته که استثناء بزن حال احرام را، در خصوص حال احرام یه قاعده در خصوص محرمه گفته. شاید اصلا مصب به بحثم احکام محرم بوده، محرمات احرام بوده. فرق میکنه با مرسل ابن بکر که عام میگفته لا بأس ان يلبس المرأة الحرير، اونجا که عام گفته بعد گفته الا في حال الاحرام، میگیم چرا نگفت الا في حال الصلاة؟ اگه بنا بود در حال نمازم جایز نبود او اولای به ذکر بود. این منشأ فرق بین این دو روایت. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.